مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دست کم 5 تن از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی در ایران امروز دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ها عبدالله مؤمنی، سعید رضوی فقیه، مهدی امینیزاده، اکبر عطری و امیر حسین بلالی که همگی از اعضا و فعالین دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل دانشجویی در ایران به شمار می روند، امروز دستگیر شدند. دلیل دستگیری آنها سازماندهی گردهمایی‌های دانشجویان گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ابراهیم رضایی بابادی معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران گفت که این دستگیری‌ها به حکم دادگاه انقلاب صورت گرفته است و افزود بنابر اطلاع تعداد دیگری نیز دستگیر خواهند شد. گردهمایی‌های اعتراضی اخیر دانشجویان ایران از 18 آبان ماه و در پی صدور حکم یک دادگاه همدان برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آغاز شد. عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور در ایران میگوید در صورتی که هاشم آقاجری نسبت به حکم دادگاه اعتراض نکند، پس از پایان مهلت قانونی 20 روز حکم محکومیت وی قطعی میشود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وی اظهار داشته است آقاجری باید حتما درخواست تجدید نظر کند. هاشم آقاجری تا 11 آذر ماه فرصت دارد که درخواست تجدید نظر کند. در این حال صالح نیکبخت وکیل آقاجری امروز گفت موکلش همچنان مصمم است که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. هاشم آقاجری به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شده است. گزارش‌ها حاکی است که عباس عبدی و دکتر حسین قاضیان مدیران زندانی شده مؤسسه نظرسنجی آینده روز یکشنبه تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. قاضی سعید مرتضوی روز گذشته در پاسخ به نامه اخیر احمد پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشت که جلسه محاکمه متهمان پرونده مؤسسات نظرسنجی به صورت علنی برگزار می‌شود. بنابر گزارش‌ها بهروز گرانپایه، عباس عبدی و حسین قاضیان مدیران مؤسسات نظرسنجی در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند و از دیدار با وکلای خود بهره‌مند نبودند. بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی 24 مهر ماه، دکتر حسین قاضیان مدیر عامل مؤسسه پژوهشی آینده 9 آبان ماه و عباس عبدی از مدیران همین مؤسسه 13 آبان ماه به علت انتشار نتایج یک نظرسنجی که نشان می‌داد بیشتر مردم ایران خواهان برقراری روابط با آمریکا هستند دستگیر و زندانی شدند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. وزیر خارجه آلمان یاشکا فیشر می‌گوید کشورش هنگامی که همراه هلند فرماندهی نیروی امنیتی چند ملیتی در کابل را به دست گیرد، نیروهایش را در افغانستان افزایش خواهد داد. فیشر در آستانه برگزاری یک کنفرانس عمده در بن در تاریخ 2 دسامبر به افغانستان سفر کرده است تا پیشرفت آن کشور ظرف 1 سال گذشته را بررسی کند. در کابل فیشر در پی گفتگو با حامد کرزای دو رئیس دولت انتقالی افغانستان پایبندی آلمان را در بدستگیری رهبری نیروی امنیتی همیاری بین المللی به مدت 6 ماه اعلام داشت. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در حملاتی در کرانه باختری 10 فلسطینی از جمله یک مشاور امنیتی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دستگیر کردند. در نوار غزه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرده است نیروهایش منزل خانوادگی محمود ابو هولی عضو گروه چریکی حماس را منفجر کردند. منابع بیمارستانی فلسطینی میگویند در درگیری در دیرالبلاح دست کم 4 فلسطینی از جمله یک راننده آمبولانس زخمی شدند. و در تهران فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن تارو ناکایاما که به ایران سفر کرده است صبح امروز با محمد خاتمی رئیس جمهوری دیدار کرد و پیام کتبی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر آن کشور را به وی تقدیم نمود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار به روابط خوب تهران توکیو اشاره کرد و نقش ژاپن در استقرار صلح بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه را مثبت خواند. به گزارش ایرنا، خاتمی همچنین اظهار امیدواری کرد که بحران عراق با محوریت سازمان ملل و تن دادن عراق به قطعنامه‌های شورای امنیت به شکل صلح‌آمیز حل شود. با بنابراین گزارش، ناکایاما فرستادی دولت ژاپن در این دیدار با اعلام حمایت کشورش از تلاش برای تحقق صلح در چارچوب سازمان ملل، پیشنهاد همکاری کشورهای همسایه عراق با اعضای شورای امنیت برای حل مشکلات و تأمین ثبات منطقه را مطلوب خواند. دقایقی پیش خبری به دستم رسیده است که یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو آزادی گفت امیر حسین بلالی دستگیر نشده است.
روز سه‌شنبه است، پنجم آذر ماه سال 1381 و ما شادمان هستیم که در جمع شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی حضور داریم. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی همه دوستانی که از آغاز برنامه‌های بخش شامگاهی همراه ما بودند و خوش آمد می‌گویم به همه شنوندگانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. برنامه‌های ما در این ساعت کمتر از دو ساعت دیگر ادامه خواهد یافت که خواهش میکنم همراه ما باشید. مطالبی بسیار شنیدنی برایتان داریم. پیش از هر چیز خبرهای ورزشی را میشنویم. تیم استقلال تهران عصر امروز در چارچوب مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در شهر فرغانه به مصاف تیم نفتچی ازبکستان رفت و در پایان 90 دقیقه با نتیجه 2-1 مغلوب تیم میزبان شد. اما استقلال به لطف گل زده در خانه حریف، گلی که یدالله اکبری آن را به ثمر رساند، در مجموع دو بازی به مرحله بعدی رقابت‌ها راه یافت و تیم نفتچی ازبکستان از گردونه حذف شد. رقابت‌های دسته 105 کیلوگرم 72مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان دوشنبه شب با شرکت 25 وزنه‌بردار در لهستان در شهر ورشو دنبال شد و حسین توکلی وزنه‌بردار ایرانی به مکانی بهتر از پنجم دست نیافت. در این وزن دنیس گاتفرید از اوکراین، آلن تاگایف از بلغارستان و ولادیمیر اسموتچکوف از روسیه عنوان‌های یکم تا سوم را کسب کردند. حسین توکلی در حرکت یک ضرب این دسته با بالای سر بردن وزن 185 کیلوگرم به دلیل اضافه وزن نسبت به بنیامین سوداس از ترکیه و آلن تساگایف از بلغارستان در مکان هفتم جا گرفت. در حرکت دو ضرب این دسته توکلی که عنوان قهرمانی بازی‌های المپیک 2000 سیدنی را در اختیار داشت، مانند وزنه‌برداران ترک و اوکراینی وزنه 230 کیلوگرم را بالای سر برد اما به دلیل اضافه وزن در مکان چهارم جای گرفت. اما کوره فوتبال در قاره سبز اروپا از امشب دوباره گرمی و حرارت بسیار بالایی می‌گیرد، چرا که دور دوم از مرحله نهایی مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ امشب و فردا شب با 8 دیدار آغاز خواهد شد. امشب در دیدارهایی که در سراسر اروپا انجام می شود، لوکوموتیو روسیه میزبان بوروسیا دورتموند آلمان خواهد بود. در گروه چهارم دپورتیو لاکورونیا از اسپانیا در دیداری تماشایی به مصاف یوونتوس ایتالیا می رود و باسل سوئیس تیم شگفتی آفرین مرحله اول با شیاطین سرخ انگلیسی منچستر یونایتد دیدار می کند. اما بازی های فردا شب چهارشنبه، بایر لورکوزن آلمان میزبان بارسلون اسپانیاست و اینتر میلان در زمین نیوکاسل یونایتد انگلستان دیدار خواهد داشت. از گروه یک، والنسیا اسپانیا با آژاکس هلند بازی می کند و آس روم ایتالیا با آرسنال انگلستان در زمین آس روم. اما مهمترین و حساسترین بازی امشب در چارچوب بازی‌های چمپیونز لیگ جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا دیدار دو تیم بزرگ آسمیلان ایتالیا با رئال مادرید اسپانیاست. ناظران میگویند این دیدار که در سنسیرو ورزشگاه خانگی تیم میلان انجام میشود فرصتی است برای تیم اسپانیایی که 14 سال پیش با نتیجه 5-0 در برابر تیم آس میلان زانو زده بود. احمد رفعت از روم برای ما گزارش میکند.
دیدار سه‌شنبه شب تیم‌های میلان آس و رئال مادرید به نوعی طعم انتقام دارد. در سال 1988 میلادی در دیدار نهایی جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا یا چمپیونز لیگ تیم رئال مادرید در مقابل تیم میلان آس باخت و در مقام دوم قرار گرفت. در مجموع این دو تیم در چارچوب جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا تا کنون 4 بار در مقابل هم قرار گرفتند و هر بار تیم میلان آس توانسته است رقبای اسپانیایی خود را شکست دهد. مربی کنونی تیم میلان آس کارلو آنچلوتی که در سال 1988 میلادی در دیدار با رئال مادرید به عنوان بازیکن حضور داشت دوشنبه بعد از ظهر گفت من امیدوارم که این بار نیز بتوانیم موفقیت چشمگیری به دست آوریم هرچند که رئال مادرید امروز یکی از بهترین تیم‌های اروپایی است. آنچلوتی افسود البته امکان تکرار تجربه سال 1988 میلادی وجود ندارد ولیکن با این وجود بازیکنان ما با روحیه بسیار عالی در مقابل قهرمانان کنونی اروپا به زمین خواهند رفت. رئال مادرید در هفته‌های اخیر با وجود اینکه بهترین بازیکنان اروپایی از زیدان تا فیگو، از راول تا رونالدو را در اختیار دارد، ولیکن نه تنها در دیدارهای جام باشگاه‌های کشورش، بلکه در دیدارهای اروپایی نیز نتوانسته است بازی درخشانی را ارائه دهد. مربی رئال مادرید، ویسنت دل بوسکه، قبل از ترک اسپانیا به خبرنگاران ورزشی این کشور گفت، باخت 5-0 در مقابل میلان آس، صفحه تاریکی از تاریخ باشگاه ماست که هرگز تکرار نخواهد شد. دل بوسکه افسود، ما در دیدار سه‌شنبه شب سعی خواهیم کرد نه تنها بازی جالبی به تماشاگران ارائه دهیم بلکه به نوعی یاد این شکست را نیز از خاطره هواداران رئال مادرید محو کنیم. احمد رفعت، رادیو روپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
برای دوستداران فوتبال یادآوری کنم که برنامه روی چمن سبز حاوی آخرین خبرها از فوتبال ایران و جهان و مطالب متنوع دیگر از جمله مسابقه هر پنجشنبه از رادیو آزادی پخش می‌شود. امیدواریم که همه خوشخبر باشند، اما یک خبر بد برای کاربران اینترنتی. خبر بد آن است که کاربران اینترنتی عادت کردند بعد از پرداختن پول برای برقراری تماس با شبکه اینترنت از تمامی خدمات آن از جمله پست الکترونیکی یا ایمیل و دسترسی به اطلاعات و مقاله ها بدون پرداخت پول استفاده کنند. اما با تصمیم تازه مدیران شرکت بزرگ AOL تایم وارنر برای پولی کردن دسترسی به مجلات پرتیراژ این شرکت، همینطور برخی از مجلات از جمله پیپل، اسپورتس ایلاستریتد، تایم و فورچون، سنت محتوای مجانی به تدریج لغو می شود. در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی، همکارم در نیویورک بهنام ناطقی از این تحول تازه، از این پولی شدن سرویس ها با ما میگوید.
امروز در گزارش اینترنت، پولی شدن محتوا در اینترنت، اقدام جدید شرکت معظم AOL تایم وارنر برای خاتمه بخشیدن به سنت محتوای مجانی. مدیران شرکت امریکا آنلاین و تایم وارنر، یکی از عظیمترین شرکت‌های سخن پراکنی، اطلاع رسانی، تولید سرگرمی و عرضه خدمات اینترنتی به اینترنت، محتوای مجلات و سایر تولیدات خود را به روی اینترنت پولی می‌خواهد بکند. این اقدام نقطه عطفی است در تحول اینترنت و دگرگونی بزرگی در نوع سرمایه گذاری و نوع استفاده از اینترنت به وجود می آورد که ممکن است شرکت‌های دیگر تولید محتوا را هم به تعصب آن وادارد. اقدام AOL تایم وارنر از یک سو برای تقویت امریکا آنلاین انجام می شود که بزرگترین شرکت خدمت دهنده اینترنتی یا ISP در دنیاست. با 35 میلیون عضو که ماهانه 20 تا 25 دلار برای دسترسی به اینترنت از این طریق می‌پردازند. تلاش AOL America Online برای گسترش شمار مشترکان خود و همچنین اضافه کردن به درآمد آگهی با تکیه بر محتوای مجلات تایم وارنر که قرار است اختصاصی بشود، وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. برای مشترکان AOL دسترسی به محتوای مجلات و برنامه‌های تلویزیونی مؤسسه تایم وارنر از طریق اینترنت مجانی خواهد بود، یعنی بخشی از وجه آبونمانی است که به America Online می‌پردازند. اما از سوی دیگر شرکت تایم وارنر می‌خواهد با پول گرفتن از سایر استفاده کنندگان از پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی خود مثل سایت پرخواننده مجله تایم یا مجله پیپل یا مجله سپورتس ایلستریتد یا مجله فورچون و ده‌ها مجله دیگر که تایم وارنر منتشر می‌کند بر درآمد خود بیفزاید. در سالهای رشد اینترنت یعنی نیمه دوم دهه 1990 که هر ماه میلیون‌ها کاربر جدید به آن روی می‌آوردند، سرمایه‌ای که به سوی شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های اطلاع‌رسانی برای تأسیس سایت‌ها و خدمات جدید بر روی اینترنت جاری بود، به آنها امکان می‌داد که همچنان خدمات خود را مجانی نگه دارند. اما سرانجام این دوران که به آن دوران حباب یا بابل میگویند به سر آمد و بسیاری از شرکت‌های عرضه اطلاعات و خدمات به روی اینترنت تعطیل شدند و تنها آنهایی باقی ماندند که در بیرون از اینترنت ممری برای آیدی داشتند یا از طریق خدمات اختصاصی به روی اینترنت درآمد به دست می‌آوردند. اقدام شرکت تایم وارنر در حال حاضر فقط شامل آن دسته از کاربران اینترنت خواهد شد که از آمریکا قصد دسترسی به محتوای نشریات آن را دارند و نشان دهنده تحول تازه است در رشد اینترنت. کارشناسان اشاره می‌کنند که هرچند پس از ترکیدن حباب سرمایه‌گذاری به روی اینترنت و افت شدید ارزش سهام شرکت‌های اینترنتی، سرمایه‌گذاری برای تأسیس خدمات تازه به روی اینترنت به شدت فروکش کرد، اما رشد اینترنت همچنان ادامه یافت و کاربران به تدریج برای بسیاری از کارهای روزمره خود به اینترنت روی آور شدند. اینک شرکت‌هایی که خدمات فروش کالا یا بلیط هواپیما و نظائر آن را از طریق اینترنت عرضه می‌کنند و سوددهی خود افزودند، سهام آنها هم دارد بالا می‌رود. مثلا amazon.com، ebay و شرکت‌های دیگر نظیر اکسپدیا یا travelocity، اینها به تدریج سود دهنده می‌شوند و اینک نوبت به شرکت‌های اطلاع رسانی رسیده است که هرچند میلیون‌ها خواننده را به پایگاه‌های خود جلب می‌کنند، هنوز راهی برای سودآور کردن این پایگاه‌ها پیدا نکردند. اقدام مدیران AOL تایم وارنر جهت تازه رشد اینترنت را مشخص می کند که به سوی پولی شدن محتوا می رود. فلسفه آنها این است که آنچه کاربران را به استفاده از پایگاه های اینترنتی می کشاند محتواست و تنها از طریق اختصاصی کردن محتوا و جلوگیری از دسترسی مجانی به آن می توان بخشی از هزینه سنگینی را که شرکت های اطلاع رسانی برای تولید محتوای اختصاصی صرف می کنند تامین کرد. این کار را مؤسساتی نظیر داو جونز، ناشر نشریه وال استریت جورنال، از سالها قبل انجام دادند و نشان دادند که میتواند نتیجه بخش باشد. هنگامی که روزنامه‌های موزم آمریکا در دهه 1990 یکی بعد از دیگری با احداث پایگاه‌های اینترنتی تمام مطالب خود را مجانی به کاربران اینترنت عرضه کردند، روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرد که دسترسی به پایگاه اینترنتی آن فقط از طریق پرداخت آبونمان میسر است. برای اینکه کاربران به پرداخت آبونمان تشویق شوند، وال استریت جورنال خدماتی که در روزنامه وجود نداشت مثل موتور جستجو در مقالات، آرشیو مقالات و جدول‌های مالی و نظائر آن را به خدمات پایگاه اینترنتی خود افزود و به این ترتیب در حالی که سایر روزنامه‌ها ماهانه میلیون‌ها دلار برای سایت‌های اینترنتی خود ضرر می‌دادند، وال استریت جورنال اینترنت را به صورت یک ممر تازه درآمد آبونمان تبدیل کرد. اینک اقدام مؤسسه AOL تایم وارنر نیز می‌خواهد از همین فرمول برای افزایش درآمد خود و گسترش مشترکان AOL استفاده کنند. اما معلوم نیست که این کار به همه سایت های این شرکت قابل تأمین باشد. مثلا یکی از پربیننده ترین سایت های اینترنتی شرکت AOL Time Warner سایت شبکه خبری CNN است که می تواند به خاطر داشتن ترافیک سنگین از درآمد آگهی دخل و خرج کند. کارشناسان بعید می دانند که AOL Time Warner دسترسی به CNN از طریق اینترنت را هم پولی کند، زیرا این کار باعث کاستن از ترافیک و پایین رفتن درآمد آگهی آن می شود. سایر نشریات تایم نیوز می توانند با این استدلال از اختصاصی شدن دسترسی به پایگاه های خود در AOL و پولی شدن آن برای بقیه مخالفت کنند. پیشنهاد مدیران AOL قرار است در جلسه هیئت مدیره این شرکت روز 3 دسامبر به رأی گذاشته شود.
گزارش اینترنت را میشنیدیم درباره پولی شدن خدمات مؤسسه AOL Time Warner ناشر مجلاتی چون تایم و پیپل. اما میرسیم به دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی که امروز دکتر منصور مصلحی از اضافه وزن میگوید.
خیلی ها فکر میکنن که کالوری که از مواد غذایی گیاهی مثلا میوه یا سبزیجات وارد بدن میشه کمتر اثر میذاره روی وزن بدن تا کالوری که ما از مواد قندی میگیره، مثلا از شیرینی، شکلات یا کیک. این تصور اصلا درست نیست، به این معنا که کالوری هیچ فرق نمیکنه که منبعش از هر یک کالوری یک کالوری هست، چه منبع این کالوری مواد اندی باشه چه منبع این کالری مواد گیاهی. ولی اون چیزی که باعث میشه که مقدار کالری که وارد بدن میشه فرق بکنه و در نتیجه مقدار تأثیری که یه ماده غذایی روی بدن میذاره تفاوت بکنه، این هست که در یک حجم معین مواد غذایی قندی مقدار بیشتری کالری دارن تا مواد غذایی گیاهی مثل سبزیجات و میوه هایی که زیاد شیرین نیستن. به همین جهت هست که موقعی که ما مقدار زیادتری از این نوع مواد مصرف میکنیم مقدار کمتری کالری میگیریم، در نتیجه کمتر چاق میشیم تا موقعی که مواد غذایی نظیر شکلات و خلو و نون میخوریم که مقدار زیادی کالری درشون هست حتی در حجمهای کم. و گذشته از این نباید فراموش کرد که بعضی از مواد گیاهی مثلا مثل کرفس به قدری مقدار کالریشون کم هست که مقدار انرژی که بدن برای جویدن، بلعیدن و هضم کردن و دفع کردن این مواد مصرف میکنه خیلی بیشتر از کالری است که از اونها میگیره. به این مواد میگن موادی که کالری منفی دارن، یعنی بیشتر خوردنشون باعث از دست دادن وزن میشه به جای اینکه باعث به دست آوردن وزن بشه. از قدیم و ندیم این تصور وجود داشته که خوردن مقدار زیادی غذا یا خوردن یک غذای سنگین باعث خواب آلودگی میشه و به همین جهت هم همیشه صحبت از این بوده که موقع که آدم بعد از خوردن نهار میخواد بره سر کار بهتره که غذای سنگین نخوره. و شاید به همین دلیل هست که در بعضی از کشورها مثل ایران یا فرانسه که مردم عادت دارن نهار سنگین میخورن مثل چلو کباب یا با غذاشون مشروب میخورن، معمولا بعد از ظهر کار درست و حسابی انجام نمیشه. اکثر کارمندها و کسایی که سر کار هستن به نظر خواب‌آلود میرسن. این تصور کاملا درسته. دلیلش هم این هست که بعد از خوردن یک غذای حجیم اولا حجم معده زیاد میشه، در نتیجه مقدار خونی که در این حجم بیشتر گردش میکنه بیشتر از مواقع عادی میشه. علاوه بر این بدن مقدار زیادتر خون میفرسته به معده برای اینکه بایستی که هضم و جذب غذا شروع بشه. این افزایش مقدار خون در اطراف یا در دیواره معده باعث میشه که از مقدار خونی که به مغز میره کاسته بشه و کمخونی که در مغز پیدا میشه باعث میشه که یک حالت رخوت و خواب‌آلودگی و چرت زدن پیدا میشه.
شنونده بخش شامگاهی رادیو آزادی هستید. یک روزنامه عرب زبان به نقل از گزارشگر خود در تهران می نویسد به رغم نبود رابطه سیاسی میان ایران و آمریکا، بازارهای ایران تا اندازه زیادی به تسخیر کالاهای آمریکایی درآمده است. فریده رهبر نگاهی دارد به این گزارش.
گزارشگر الحیات در تهران می نویسد علارغم نبودن روابط سیاسی میان آمریکا و ایران و نیز نبودن روابط رسمی اقتصادی میان دو کشور، در بازارهای ایران کالاهای آمریکایی به طور فراوان دیده می شود. به نوشته این روزنامه کمتر کسی را در ایران می توان یافت که نام باربی، عروسک معروف آمریکایی و محبوب بچه ها را نشنیده باشد. این در حالی است که ایران برای چند سال تلاش کرد دروازه های خود را به روی باربی ببندد. حتی برای پر کردن جای خالی باربی در بازار ایران، عروسک هایی به نام های سارا و دارا به بازار فرستاده شد که از حمایت تبلیغاتی گسترده دولت ایران نیز برخوردار بودند. الحیات می نویسد علارغم این موضوع، باربی رفته رفته جای اشغال شده خود را در بازار ایران باز یافت و اکنون نمونه های مختلف این عروسک آمریکایی در تهران و شهرهای دیگر ایران به فروش می رسد. این روزنامه می افزاید وضعیت کوکاکولا نیز همانند باربی است. در ایران برای مدتی تولید و مصرف این نوشابه آمریکایی ممنوع شد و به جای آن زمزم کلا به بازار فرستاده شد که حتی این نوشابه توانست به بازارهای عربستان، کویت و امارات نیز راه یابد. با این همه از مدت‌ها پیش کوکاکولا نیز به بازار ایران بازگشته و با استقبالی که از آن به عمل آمده، فروش زمزم کلا در بازار ایران 47% کاهش یافته است. الحیات می نویسد هرچند کوکاکولا با امتیاز شرکتی ایرانی در بازار ایران به فروش می رسد، اما سیگارهای آمریکایی مانند کنت و وینستون به طریق قاچاق وارد بازار ایران می شود. به نوشته این روزنامه پاکستان و دبی مرکز اصلی قاچاق سیگارهای آمریکایی به ایران به شمار می رود. الحیات می نویسد در پی انقلاب اسلامی رستوران ها و ساندویچ فروشی های آمریکایی در ایران بسته شدند، اما در حال حاضر شعبه های مکدانلز و فراید چیکن را در تهران می توان دید که هرچند نام آنها رنگ و بوی ایرانی دارد، اما همه جزئیات آنها کاملا آمریکایی است. این روزنامه می نویسد ظاهراً ایران برای تامین نیازهای صنعتی و نظامی خود خسارتهای بسیاری را تحمل می کند، زیرا از این بابت همچنان نیازمند لوازم یدکی هواپیماهای آمریکایی F-14 است که ناچار است این لوازم را با چند برابر قیمت اصلی از بازار سیاه بین المللی خریداری کند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، به بخش شامگاهی برنامه‌های ما گوش می‌کنید. سپاسگزاری می‌کنم از اینکه همراه ما بوده اید از آغاز برنامه‌های امروز و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه امروز ما که در آن همکارم مینا بهارمست جای من اردوان نیکنام را در پشت میکروفون خواهد گرفت و میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. امیدوارم که تا این لحظه شب خوبی را گذرانده باشید و در یک ساعت و نیم آینده با من و همکارانم به اخبار و گزارش‌های جهانی گوش خواهیم داد. رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید عراق باید اسناد قانع کننده را ارائه دهد که سلاح‌های تخریب جمعی ندارد و پارلمان بریتانیا طرحی را که از نخست وزیر می‌خواست قبل از تصمیم به حمله نظامی به عراق تایید پارلمان را بگیرد رد کرده است. ولیعهد عربستان سعودی گزارش‌هایی را که می‌گوید برخی از افراد خاندان سلطنتی به شبکه تروریستی القاعده کمک‌های مالی دادن غیر قابل تحمل می‌داند. در برنامه امشب همینطور کامران فانی کتاب تازه را معرفی می‌کند، گزارش علمی فاطمه امان و بحث حقوقی دکتر مهرانگیز کار را به علاوه بحث دکتر سعید پیوندی در مورد یک موضوع دیگر آموزشی در ایران، گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاوند و حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام را به همراه گزارش‌های جهانی دیگر برای شما خواهیم داشت، از جمله اینکه در ترکمنستان ادی از مقامات که اخیراً توسط سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری از کار برکنار شدند متهم به سوء قصد جان او شدند.
چکیده تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. دست کم 4 تن از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی در ایران امروز دستگیر شدند. عبدالنبی نمازی دادستان کل کشور در ایران میگوید در صورتی که هاشم آقاجری استاد دانشگاه نسبت به حکم دادگاه اعتراض نکند، پس از پایان مهلت قانونی 20 روز حکم محکومیت وی قطعی می شود. گزارش ها حاکی است که عباس عبدی و دکتر حسین قاضیان مدیران زندانی شده مؤسسه نظرسنجی آینده روز یک شنبه تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. ترکمنستان روسیه را به دست داشتن در سوء قصد نافرجام روز گذشته به جان سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری آن کشور متهم کرد. سفیران ایالات متحده و بریتانیا در کیف پایتخت اوکراین نسبت به اینکه آن کشور ممکن است از طریق کشور دیگری یک سیستم رادار به عراق فروخته باشد ابراز نگرانی کردند. اعتصاب یک روزه کارمندان بخش عمومی فرانسه در اعتراض به خصوصی شدن احتمالی خدمات عمومی امروز رفت و آمد هوایی، خط آهن و اتوبوس را در سراسر آن کشور مختل کرد. وزیر خارجه آلمان یوشکا فیشر میگوید کشورش هنگامی که همراه هلند فرماندهی نیروی امنیتی چند ملیتی در کابل را به دست گیرد، نیروهایش را در افغانستان افزایش خواهد داد. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در حملاتی در کرانه باختری 10 فلسطینی از جمله یک مشاور امنیتی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دستگیر کردند. و در تهران فرستادی ویژه نخست وزیر ژاپن تارو ناکایاما که به ایران سفر کرده است صبح امروز با محمد خاتمی رئیس جمهوری دیدار کرد و پیام کتبی جونیچیرو کویزومی نخست وزیر آن کشور را به وی تقدیم نمود. شنوندگان گرامی، مشروح تازه ترین خبرها از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های جهانی این بخش از برنامه ما. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می‌گوید عراق ارقام و آمار زیادی را در گذشته به بازرسان تسلیحاتی داده است، اما این اطلاعات کامل نیست و عراق بهتر است اسناد قانع کننده ارائه دهد که سلاح‌های تخریب جمعی ندارد. گزارش از فریده رهبر.
24 ساعت مانده به آغاز رسمی ماموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در عراق، محمد برادعی رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی که در کنار هانس بلیکس بر این بازرسی نظارت خواهد داشت میگوید یک کارشناس مصری و دو کارشناس اردنی نیز در هیئت مذکور عضویت دارند. آقای برادعی در مصاحبه با روزنامه مصری الاحرام می‌افزاید عراق در دور پیشین با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد همکاری‌های لازم را به عمل نیاورد، اما انتظار می‌رود این بار در این زمینه کاملاً همکاری کند، زیرا این تنها اقدامی است که می‌تواند به گفته محمد برادعی مانع از حمله نظامی به این کشور گردد. رئیس سازمان جهانی انرژی اتمی در عین حال از همه کشورهای جهان خواسته است که چنانچه اطلاعاتی در مورد تسلیحات شیمیایی و کشتار همگانی عراق دارند در اختیار هیئت بازرسی سازمان ملل متحد و یا مستقیماً در اختیار این سازمان قرار دهند. وی میگوید این اقدام میتواند به بازرسی در این زمینه سرعت بیشتری ببخشد. از سوی دیگر هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد نیز خواستار همکاری کامل عراق با هیئت بازرسی سازمان ملل شده است. وی در اظهارات اخیر خود در این زمینه به عراق توصیه کرده است تمام پرونده‌های مربوط به تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی خود را در اختیار هیئت مذکور قرار دهد. در این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه صدور نفت عراق برای تامین مواد غذایی این کشور را تا 4 دسامبر تمدید کرد. پیش از این گفته شد که این برنامه برای 6 ماه دیگر تمدید خواهد شد، اما آمریکا خواستار آن شده است تا در 8 روز باقی مانده تغییراتی در این برنامه داده شود. در زمینه تغییرات مورد نظر واشنگتن گزارشی منتشر نشده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و پارلمان بریتانیا تصویب کرده است که دولت برای آغاز عملیات نظامی علیه عراق نیازی به تایید پارلمان ندارد. سیاوش اردلان گزارش دارد.
قانونگذاران بریتانیا رسماً از قطعنامه سازمان ملل درباره عراق حمایت کردند. قطعنامه‌ای که عراق را موظف به نابودی سلاح‌های کشتار جمعی خود می‌کند. برخی از نمایندگان مخالف پارلمان بریتانیا می‌خواستند کشورشان را مکلف کنند در صورت بی‌اعتنایی عراق به قطعنامه اقدام نظامی را منوط به قطعنامه دومی از سوی شورای امنیت سازمان ملل کند. اما این پیشنهاد در پی 5 ساعت بحث و جدل رد شد و حمایت پارلمان بریتانیا از قطعنامه کنونی شورای امنیت با 453 رأی موافق در برابر 85 رأی مخالف اعلام شد. در قطعنامه فعلی شورای امنیت گفته شده عراق باید ضمن پذیرش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل حداکثر تا روز 8 دسامبر 2 هفته دیگر فهرستی از برنامه‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی خود را ارائه دهد. در این قطعنامه همچنین گفته شده در صورت تخلف عراق از این کار عواقب جدی به دنبال خواهد آمد. وزیر خارجه بریتانیا گفته است قطعنامه کنونی رجوع به یک قطعنامه دیگر را پیش بینی نکرده است. او همچنین القا کرد که بریتانیا با آمریکا در اقدام نظامی علیه عراق خواهد پیوست حتی بدون تصویب قطعنامه دوم در شورای امنیت. با این حال وزیر خارجه بریتانیا خاطر نشان ساخت اگر ناگزیر به زور متوسل شویم هر گونه تصمیم دولت بریتانیا تصمیمی محتاطانه متناسب و منطبق با وظایف بریتانیا در چارچوب حقوق بین الملل است. افکار عمومی بریتانیا راجع به موضوع جنگ با عراق نظر واحدی ندارد. بر اساس آخرین نظرسنجی ها طرفداران جنگ در ماه اخیر افزایش یافتند. طبق همین نظرسنجی مخالفان حمله به عراق در بریتانیا از 32% در ماه گذشته اینک به 40% رسیده است.
رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که کمیته شورای امنیت ملی به رئیس جمهوری توصیه کرده است طرحی را تهیه کند که عربستان سعودی را وادار به اقدام علیه آن دست از شهروندان خود می کند که زن کمک مالی آنها به شبکه تروریستی القاعده می رود. موضوع کمک های مالی برخی از افراد ثروتمند در عربستان سعودی به شبکه القاعده در روزهای اخیر در آمریکا و عربستان سعودی مورد تحقیق بوده است. جزئیات از فریده از جمشید چالنگی.
نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان گزارش هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک را مبنی بر کمک‌های مالی ریاض به پاره از اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بی اساس خواند. نیوزویک با اشاره به کمک‌های مالی غیر مستقیم حیفا فیصل همسر سفیر عربستان در واشنگتن به 2 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر و نیز با اشاره به اسناد و مدارکی دیگر در این زمینه می نویسد دولت ریاض از طریق سازمان‌های خیریه تحت نظر خود به شبکه القاعده کمک‌های مالی رسانده است. وزیر کشور عربستان می گوید کمک‌های مالی این کشور به سعودی‌های مقیم آمریکا بیشتر شامل دانشجویان سعودی شده است. پاره‌ای از مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارش‌های دیگری درباره احتمال وجود رابطه میان دولت ریاض و شبکه‌های تروریستی منتشر ساختند. نایف بن عبدالعزیز مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا را به دشمنی با عربستان متهم ساخت، اما در این زمینه از هیچ نشریه یا شبکه تلویزیونی نام نبود. 15 تن از اجرا کنندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر شهروندان سعودی بودند. اظهارات نایف بن عبدالعزیز در حالی ابراز شده است که حیفا فیصل، همسر سفیر عربستان در آمریکا، در نامه سرگشادهی که منتشر ساخته است میگوید وی قصد کمک کردن به هیچ تروریستی را نداشته است، بلکه مبلغی را در اختیار یک خانواده نیازمند سعودی در آمریکا قرار داده که این مبلغ از طریق خانواده مذکور در اختیار دو مجری عملیات تروریستی 11 سپتامبر قرار داده شده است.
چه کسانی در سوء قصد به جان سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان دست داشتند؟ آقای نیازوف ادی از مقاماتی را که اخیراً توسط او از کار برکنار شدند، از معاونان وزارت خارجه و کشاورزی و همچنین رئیس سابق بانک مرکزی و چند نفر دیگر را متهم کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
در پی سوء قصد به جان سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان که روز گذشته در اشقاباد پایتخت ترکمنستان به وقوع پیوست 16 نفر دستگیر شدند. صبح روز گذشته خودروی حامل رئیس جمهور ترکمنستان در جوار استادیوم المپیک شهر اشقاباد مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت که در نتیجه درگیری میان محافظان شخصی نیازوف و ضاربین مسلح چند نفر زخمی شدند. سردار دوردیف مشاور رئیس جمهور ترکمنستان ضمن اعلام دستگیری 16 نفر در رابطه با واقعه روز گذشته افزود عاملان اصلی این حادثه در روسیه و ترکیه مستقر هستند و دولت ترکمنستان به مقامات این کشورها درخواست تحویل این افراد را داده است. وی همچنین افزود نقشه این سوء قصد در روسیه طرح‌ریزی شده و گروهی از سیاستمداران روس حامیان اصلی این ماجرا بودند. دوردیف گفت مقامات امنیتی این کشور مدارک زیادی در دست دارند که ارتباط نزدیک مخالفان دولت ترکمنستان با مقامات روسیه را نشان می‌دهد. از جمله این مدارک مکالمه تلفنی ضبط شده میان هیدربردی آرازوف رئیس سابق بانک مرکزی ترکمنستان با یکی از مقامات بلندپایه در دولت روسیه است. در این مکالمه تلفنی که چندی پیش صورت گرفته است، آرازوف از این مقام روس خواسته است تا ضمن اتخاذ تدابیری برای خروج وی از کشور و ورود به روسیه به نیروهای مخالف دولت ترکمنستان در جهت سرنگونی دولت فعلی کمک کند. مشاور رئیس جمهور ترکمنستان از فاش کردن نام این سیاستمدار روس خودداری کرده، اما خاطر نشان کرد این موضوع با مقامات بلندپایه روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین حال امروز وزارت دادگستری ترکمنستان رسما اعلام کرد که سعید علی خانموف، سفیر سابق ترکمنستان در ترکیه، هیدربردی آرازوف، رئیس سابق بانک مرکزی و شیخ مرادوف، وزیر امور خارجه سابق این کشور که از مخالفان رئیس جمهور ترکمنستان بوده و هم اکنون در ترکیه، روسیه و سوئد اقامت دارند، عاملان اصلی این ماجرا بوده و درخواست رسمی برای استرداد این افراد صادر شده است. مطبوعات و رسانه‌های طرفدار دولت ترکمنستان امروز ضمن انتقاد شدید از روسیه به عنوان عامل و طراح اصلی سوء قصد به جان سفرمراد نیازوف علت آن را مخالفت اشقاباد با سیاست‌های روسیه در دریای خزر، خودداری از فروش گاز به روسیه با قیمت ارزان و قصد صدور این گاز به اروپا و ایران دانستند. مانی کسروی، مسکو.
در افغانستان وزیر خارجه آلمان یوشکا فیشر امروز در کابل با مقامات افغانستان و نماینده ویژه سازمان ملل گفتگوهایی داشت و از نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان هم بازدید کرد. آخرین تحولات افغانستان در گزارش از گلناز اسفندیاری.
هدف از سفر یک روزه یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان به کابل بررسی وضعیت افغانستان یک سال پس از سقوط طالبان و گفتگو درباره مسائل امنیتی با مقامات بلندپایه افغانستان است. امروز در کابل آقای فیشر وزیر امور خارجه آلمان گفت که کشور او برای آماده ساختن مقدمات بر عهده گرفتن فرماندهی نیروهای حافظ صلح بین المللی مستقر در کابل شمار بیشتری نیرو به افغانستان اعزام خواهد کرد. فرماندهی نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل را هم اکنون ترکیه بر عهده دارد و قرار است که به زودی آلمان و هلند به طور مشترک فرماندهی این نیروها را به مدت 6 ماه بر عهده گیرند. در حال حاضر هم 1200 تن از سربازان آلمانی در چارچوب نیروهای 4800 نفری حافظ صلح بین المللی در کابل پایتخت افغانستان مستقرند. امروز یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی ورای کابل گفت که چنین چیزی بعید به نظر می رسد.
Our option is to help building up the Afghan police and Afghan national army. I think this is the real option. The end, this would be a wise step.
وزیر امور خارجه آلمان گفت که در حال حاضر تنها چاره‌ای که داریم کمک برای تشکیل ارتش ملی و پلیس ملی افغانستان است. فکر می کنم به جز این چاره دیگری نداری و نهایتاً هم گام عاقلانه ای خواهد بود. آقای فیشر همچنین گفت که جامعه بین المللی باید به مردم افغانستان و مقامات این کشور برای تشکیل ارتش ملی افغانستان کمک کند، زیرا به گفته وی تشکیل ارتش ملی در برقراری امنیت نه تنها در کابل بلکه در سایر شهرهای بزرگ حیاتی خواهد بود. موافقت آلمان برای بر عهده گرفتن فرماندهی نیروهای حافظ صلح بین المللی مستقر در کابل با استقبال حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان مواجه شده است. آقای کرزای پس از ملاقات روز سه‌شنبه خود با یوشکا فیشر گفت که امیدواریم که آلمان بتواند رهبری این نیروها را حتی بیش از 6 ماه 1 سال یا بیشتر بر عهده گیرد. رئیس دولت انتقالی افغانستان قرار است همراه یوشکا فیشر و شمار دیگری از مقامات دو کشور و سازمان ملل روز 2 دسامبر در کنفرانسی در نزدیکی شهر بن شرکت کنند. در این کنفرانس که 1 سال پس از کنفرانس بن برگزار می شود که در آن چارچوب دولت آینده افغانستان مشخص شد، توسعه و بازسازی این کشور و نقش جامعه بین المللی در برقراری صلح و ثبات در افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه آلمان امروز در کابل گفت که هدف این کنفرانس که در پیترزبورگ در نزدیکی شهر بن برگزار می شود، جلوگیری از بحران دیگری در افغانستان است.
Dies ist eine langfristige Anstrengung, die wir gemeinsam die Afghanen und die internationale Staatengemeinschaft unternehmen müssen. Das Ziel jetzt der Konferenz zum Jahres.
آقای فیشر گفت که مسائل مربوط به بازسازی و اجرای پیمان بن از مسائل اساسی کنفرانس روز 2 دسامبر در پیترزبورگ خواهد بود. وی گفت که جامعه بین المللی نباید به خاطر بحران‌های دیگر افغانستان را فراموش کند. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان قرار است در کابل با اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و محمد ظاهر پادشاه پیشین این کشور نیز دیدار و گفتگو کند.
دیدار یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از افغانستان. وزیر خارجه آمریکا کولین پاول میگوید اگر معلوم شود که پاکستان به کره شمالی برای ساختن بمب هسته‌ای کمک کرده است، عواقبی برای پاکستان خواهد داشت. پاکستان هر گونه کمک خود را در ازای دریافت قطعات موشک رد میکند. سیاوش اردلان گزارش میدهد.
پس از آن که پاکستان اتهام همکاری نظامی با کره شمالی را تکذیب کرد، کالین پاول وزیر خارجه آمریکا گفت اگر چنین همکاری وجود داشته، این برای پاکستان پیامدهایی را در بر دارد. ولی افسود در حال حاضر اطلاعاتی ندارد که موجب شود پاکستان به خاطر این رابطه هدف تحریم قرار بگیرد. کالین پاول همچنین اظهار داشت در گفتگویی که طی ماه‌های گذشته با پرویز مشرف فرمانروای پاکستان داشته، برای او روشن ساخت که هر گونه تماس بین پاکستان و کره شمالی نامناسب، اشتباه و دارای عواقب است. پاکستان روز گذشته قویاً این گزارش روز یک شنبه نیویورک تایمز را تکذیب کرد که در ازای دریافت قطعات موشک‌های بالیستیکی به کره شمالی تجهیزات ساخت سلاح‌های هسته‌ای داده است. کالین پاول گفت آقای مشرف بیش از یک بار به من اطمینان داده است که دیگر رابطه‌ای با کره شمالی ندارد و رابطه‌ای هم که در آن روزنامه بدان اشاره شده هیچگاه وجود نداشته است. به رغم رابطه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز نوشت بین پاکستان و کره شمالی وجود دارد، هنوز هیچ نشانه‌ای دیده نشده که رئیس جمهور آمریکا یا کنگره ایالات متحده قصد داشته باشد بر این اساس پاکستان را با تحریم کردن مجازات کند. کالین پاول میگوید ژنرال مشرف می‌داند موضوع جدی است. پس از ماجرای 11 سپتامبر، پاکستان به یکی از متحدین آمریکا در آنچه مبارزه با تروریسم نامیده شد تبدیل گشت. جنرال مشرف به آمریکا اجازه داده است تا از پایگاه‌های نظامی در خاک پاکستان برای قلع و قمع بقایای شبکه القاعده و طالبان استفاده کند.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. بر روی این طول موج‌ها 15 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت نیز پخش می‌شود. بر روی امواج 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز.
بازگردیم به گزارش‌های جهانی. اسرائیل یکی از مسئولان تشکیلات فلسطینی را متهم به سازماندهی انفجار در یک سالن میهمانی در شمال اسرائیل در سال گذشته کرده است. در جریان آن انفجار 6 نفر کشته شدند. در همین حال یکی از معاونان یاسر عرفات در سازمان الفتح این سازمان را زمینه‌ساز ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل معرفی کرده است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
محمود عباس معروف به ابو مازن میگوید پس از 2 سال از انتفاضه جدید فلسطینی ها این پرسش در برابر ما قرار گرفته است که ما در این 2 سال از این انتفاضه چه به دست آورده ایم. معاون یاسر عرفات در سازمان الفتح در پاسخ به این پرسش خود به روزنامه الحیات میگوید نتایج منفی انتفاضه برای فلسطینی ها به مراتب بیشتر از نتایج مثبت آن بوده است و میگوید انتفاضه فلسطینی ها که در اعتراض به دیدار اریل شارون از مسجد الاقصی آغاز گردید در ادامه خود همه دستاوردهای مذاکرات صلح را برای فلسطینی ها از میان برد به جز آنچه که اکنون تا اندازه‌ای در غزه باقی مانده است. محمود عباس میگوید تندروها در اردوگاه فلسطینی ها معتقد بودند که با ادامه انتفاضه باعث سقوط اریل شارون خواهند شد، اما وی اکنون از حمایت مردم اسرائیل برخوردار است. معاون یاسر عرفات که از مخالفان عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل به شمار می رود می گوید تنها ادامه مذاکرات صلح بود که می توانست به سقوط اریل شارون منجر شود. وی می افزاید عملیات سازمان های حماس و جهاد اسلامی عملاً زمینه را برای اشغال چند باره مناطق فلسطینی توسط اسرائیل و ادامه حکومت اریل شارون فراهم ساخت. این مقام فلسطینی با اشاره به جزئیات بسیاری از رویدادهای 2 سال اخیر در روند بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها می گوید سازمان حماس روند منطقی و رو به آرامش اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل را از مسیر مورد تأیید جهانی خارج ساخت و در نتیجه فلسطینی ها پس از 2 سال نه تنها گامی در مسیر تأمین حقوق خود بر نداشتند بلکه بسیاری از آنچه را که پس از پیمان اسلو در سال 1993 نیز به دست آوردند از دست دادند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه از دولت چین خواسته است تا تمام کسانی را که اخیراً به خاطر استفاده از اینترنت بازداشت و زندانی شدند آزاد کند. سازمان عفو بین الملل میگوید افرادی که به این دلیل زندانی شدند از فعالان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و گروه‌های غیررسمی چون فالن گونگ هستند. شهران تبری ضمن گزارشی در این مورد با مارک الیسون سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو کرده است.
امروز سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد تحت عنوان جمهوری خلق چین وضعیت کنترل اینترنت در چین، که در آن میگوید اخیراً 33 نفر در این کشور به خاطر استفاده از اینترنت بازداشت و زندانی شدند. این عده جز آن که به شیوهی صلح‌آمیز و بدون توسل به خشونت افکار و عقاید خود را بر روی اینترنت نوشته یا اطلاعات برخی سایت‌های اینترنتی را پیاده کرده باشند، خطایی نکردند. این عمل آنها تحت هیچ قانونی جرم نیست و سازمان عفو بین‌الملل خواهان آزادی هرچه زودتر آنها شده است. مارک آلیسون، سخنگوی بخش خبر دور در سازمان عفو بین‌الملل در لندن، به رادیو آزادی در این باره میگوید:
We've produced two reports today in which we list 33 people that we've recorded who have been either detained or imprisoned for their use of the internet. And these people range from political activists and writers to members of unofficial organizations in China.
ما امروز دو گزارش منتشر کردیم که در آن فهرست 33 نفر را که به خاطر استفاده از اینترنت بازداشت و زندانی شدند منعکس کردیم. اینها افرادی هستند از فعالان سیاسی، روشنفکران، نویسندگان و اعضای گروه‌های مذهبی ممنوع شده در چین. برای مثال ما مورد لی واوی، افسر پلیس را دنبال می‌کنیم که به جرم پیاده کردن یک مقاله از سایت اینترنتی دموکراسی چین به 11 سال زندان محکوم شده است. این طولانی‌ترین زندان به خاطر استفاده از اینترنت است. این افراد بر اساس ده‌ها قانون و مقررات جدید در مورد استفاده از اینترنت روانه زندان شدند. دو نفر از کسانی که در همین ارتباط دستگیر شده بودند ظاهراً به علت شکنجه و بدرفتاری پلیس در دوران بازداشت جان خود را از دست دادند. آن دو از افراد فرقه مذهبی سنونگون بودند که در سال 1999 به عنوان فرقه مرتد شناخته شد و فعالیتش ممنوع شد. با گسترش جهان اطلاعات از طریق اینترنت، دولت چین می‌کوشد دسترسی به اطلاعات را محدود و کنترل پلیسی کند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در ماه اوت دولت چین موتور جستجوی اینترنتی گوگل را قفل کرد و همچنین شرکت‌های اینترنتی را وادار کرد که مسئولیت کنترل وبسایت‌ها را متعهد شوند. تا حال 300 شرکت اینترنتی از جمله یاهو این تعهدنامه را امضا کردند. سازمان عفو بین‌الملل به شرکت‌های خارجی که وسایل کنترل اینترنت به چین می‌فروشند اخطار کرد که نگذارند فناوری آنها موازین اصولی حقوق بشر را نقض کند.
شنوندگان عزیز، برنامه را با معرفی کتاب تازه‌ای که در تهران منتشر شده و همینطور مشکلات مالی موزه های ایتالیا، گزارش علمی در مورد بینایی مصنوعی، بحث حقوقی دکتر مهرانگیز کار و بحثی در مورد وضعیت آموزشی در ایران، گزارش اقتصادی و حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام ادامه خواهیم داد.